أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با عرض سلام و احترام خدمت دانشجو معلمان عزیز، در این جلسه میخواییم درباره ادبیات کودکان یه برنامه دیگری رو ضبط بکنیم و در واتساپ و در سامان یک دانشگاه بارگذاری بشه. جلسه گذشته بحث ما در ادبیات کودکان انواع خواندن و مدل های خواندن بود که در اون مورد توضیحی را به اجمال دادیم، تفصیلش رو و مفصلش رو گفتیم. خودتون از کتاب بخوانید، اگر سوالی مطلبی هست از طریق این دوتا سامانه با ما در میان بگذارید. حالا این جلسه در مورد انواع ادبیات کودک و نوجوان میخوایم صحبت بکنیم. یعنی طبق سرفصل ما داریم میریم جلوتر، هرچه تا حال هم بحث کردیم و مطرح کردیم طبق سرفصل درس ادبیات کودکان و نوجوانان بود. در انواع ادبیات کودکان و نوجوانان باید بگیم که همونطوری که هر نوع ادبیاتی، ادبیات بزرگسالان یا حالا اگر به زیرشاخه‌هاش بگیم ادبیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خلاصه هر کدام از اینها یه ادبیاته، یک نوع روش و بیانه، یک نوع وسیله برقراری ارتباط. چون در تعریف زبان و ادبیات اگر یادتون باشه در اوایل گفتیم که زبان و ادبیات هر دوتا وسیله برای برقراری ارتباط ذهنی و فکری است. زبان شکل ساده، ادبیات شکل هنرمندانه. حالا در کل اگر بگیم ادبیات انواعی داره، ادبیات بزرگسالان، ادبیات کودکان و الی آخر. حالا باز هر کدام از اینها زیر مجموعی داره. ادبیات بزرگسالان مثلا از لحاظ محتوا به خیلی بخش‌ها و زیر مجموعه‌ها تقسیم میشه، مثلا ادبیات حماسی و تعلیمی و نمیدونم اینا. ادبیات کودکان هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ قالب تقسیماتی داره. البته در مورد تاریخ ادبیات کودکان و جوانان در دنیا و در ایران خودمون صحبت کردیم، تقسیم بندی ها را گفتیم، مثلا قبل از اسلام، بعد از اسلام، تا مشروطیت، تا انقلاب اسلامی، تا امروز، اونا را پشت سر گذاشتیم. حالا اومدیم در ادبیات کودکان به این بحث که ادبیات کودکان از لحاظ محتوا هم به بخش های مختلف تقسیم میشه. یکی از اون قسمت هایی که در ادبیات کودکان از لحاظ محتوایی و موضوعی قابل ملاحظه است، ادبیات شفاهی یا عامه است. البته خود ادبیات شفاهی یا عامه یا فولکلوریک یا فرهنگ عمومی یا عامه، فرهنگ عامه مردم، خودش یه ادبیاته. اون هم در داخل خودش تقسیم بندی هایی داره و به تعبیر دیگر بخشی از ادبیات عامه مربوط به ادبیات کودکان از لحاظ محتوا. و ادبیات عامه را ادبیات شفاهی هم میگن، عامه هم میگن. البته به نظر من بهتر است بگیم که ادبیات عامه هم بخش شفاهی داره هم بخش کتبی داره. عرض شود که حالا ادبیات عامه یه مقدارش مربوط به ادبیات کودکان. کدوم قسمت ها؟ اون قسمت هایی که درش آداب، رسوم، اندیشه ها، عقاید و بالاخره هر اون چیزی که لازم هست بچه ها یاد بگیرن و در زندگی خودشون استفاده بکنن، اونا رو میگیم ادبیات شفاهی یا ادبیات عامه مربوط به کودکان. چون ادبیات شفاهی یا عامه را معمولا اینجوری میگن، میگن ادبیات عامه یا شفاهی ادبیاتی هست که در میان عامه مردم در جریانه و اینا سینه به سینه از نسلی به نسلی منتقل شدند و تا به امروز ادامه داره. البته کم کاستی هایی هم داره، گاهی به اینا اضافه شده گاهی کم شده. چرا؟ چون بالاخره بشر در حال تکامل، در حال ترقی، در حال پیشرفت و در این پیشرفت بعضی موضوع ها از بین می رود، بعضی موضوع های جدیدی بهش اضافه می شود. وقتی اضافه شد در میان عامه مردم، وارد فرهنگ عامه ادبیات شفاهی مردم میشه. به طوری که در ترکیه خودمون در این زبان مادری خیلی از داستان ها که قدیم بوده الان فراموش شده. خیلی از واژه ها، اصطلاحات، داستان ها و فولکلور ها از بین رفته و چیزهایی هم بهش اضافه شده. به طوری که مثلا اگر شما پدر بزرگ، مادر بزرگی داشته باشید، اونها داستانهایی را نقل میکنن که در روزگار ما دیگه خبری از اونها نیست. پس بنابراین ادبیات عامه و ادبیات شفاهی یک ادبیات مستقلیه. بخشی از این ادبیات مستقل تحت عنوان شفاهی یا عامه یا ادبیات فولکلوری که میگن، خب یه مقدارش مربوط به ادبیات کودکانه. بعد از این مبحث ما در این کتاب مطالبی در مورد پیدایش جشن نوروز آوردیم و توضیحی در واقع چند صفحه‌ای در مورد پیدایش نوروز، نوروز بالاخره چگونه پیدا شده و از کجا پیدا شده و چه تغییراتی تا به امروز داشته در این قسمت آوردیم و از منابع و مآخذ مختلف هم استفاده کردیم. چون وقت ما تنگ است، من اینجا فقط اینو میگم. ممکنه مثلا از شما بپرسیم که در مورد جشن نوروز چه میدانید؟ چون جشن نوروز و مراسم و آداب رسوم نوروز که متاسفانه امسال نداشتیم یا خیلی ضعیف و کوچک به صورت خانواده، یعنی تک خانواده داشتیم به علت این ویروس منحوس کرونا، خب اونجا آداب رسوم ویژه‌ای وجود داره. مهمانی ها هست، نمیدونم رفت آمد ها هست، پوشیدن لباس های نو هست، خریدن بالاخره شیرینی ها و لباس ها و اینجور چیزا. خلاصه همه شما میدونید دیگه، مخصوصا دختر خانم ها بهتر از آقایون این رو در واقع میدانند. در هر صورت این بحث رو دیگه خودتون میخوانید، بحث مربوط به پیدایش جشن نوروز و مراسم مربوط به آن. چون ما اینجا اگر این رو مطرح بکنیم از سایر مباحث باز میمانیم. اما موضوع دیگر که در این قسمت از ادبیات کودکان قابل طرح، موضوع های ادبیات شفاهی. موضوع های ادبیات شفاهی آیا محدودیت داره؟ در یک کلام میگیم نه، محدودیت نداره. چرا؟ برای اینکه اینا تعدادشون کم میشه، اضافه میشه. پس بنابراین نمیتونیم محدود بکنیم که مثلا موضوعات ادبیات شفاهی 5 مورد، 2 مورد، 10 مورد، 100 مورد. نه، خیلی هست. اینجا هم ما یه تعداد زیادشو آوردیم، مثلا از جشن عروسی گرفته تا تشییع جنازه، از سوگواری و عزاداری گرفته تا برنامه های شاد کودکانه یا بزرگسالانه، بازی، قصه، داستان. خلاصه شکل های مختلفی داره موضوع ادبیات شفاهی یا ادبیات عامه. اون بخش از مربوط به ادبیات کودکان شکل های مختلفی داره. مطلب بعدی ما ویژگی های ادبیات شفاهی است. ادبیات شفاهی چه ویژگی هایی باید داشته باشه یا چه ویژگی هایی را دارد؟ حالا بهتر هست بگیم که چه ویژگی هایی را دارد و خواهد داشت. در چند جمله کوتاه میتونیم بگیم که ویژگی ادبیات شفاهی یا ادبیات عامه از این سرچشمه میگیره که هر موضوعی که در میان عامه مردم محبوبیت داشته باشه، جذابیت داشته باشه، اون موضوع ادبیات شفاهی و ادبیات کودک و این موضوع دارای ویژگی هایی هست. ویژگی ها را ما اینجا آوردیم، حدود 15 مورد آوردیم، البته تنها اینا نیست، به اینها هم خیلی مسائل می شود اضافه کرد. مثلا من چند موردش اشاره می کنم. اولی نوشتیم انتقال این نوع ادبیات سینه به سینه است، از نسلی به نسلی دیگر منتقل میشه. البته گفتم خیلی از کتاب ها می نویسن که به صورت شفاهی، ولی نه، الان هم به صورت شفاهی، هم به صورت رسانه‌ای و کتبی و به صورت فیلم و سریال و اینا هست. تک تک این موضوع ها میتونه یه سریال باشه، یک فیلم کوتاه باشه، فیلم بلند باشه، هم از سینمایی تلویزیونی و الی آخر. خب به وجود آمدن یا به وجود آورندگان محتوای ادبیات شفاهی عمدتا معلوم نیست، ولی الان هم همینه. مثلا در همین رسانه تحت عنوان تلفن همراه یا موبایل، یه وقت میبینید یه موضوعی فراگیر میشه. خب اینو کی درست کرده؟ البته خب اگر پیگیری کنن میتوانن پیدا کنن ریشش را، ولی معمولا خیلی از موضوع ها پیگیری نمیشه، اما فراگیر میشه. همه در واقع این قضیه را متوجه میشن، اما به دنبال به وجود آورنده و یا علت و یا دلیل و یا سایر بالاخره عوامل نمیرن، فقط چون جذاب هست، قابل استفاده هست، از اون جهت فراگیر میشود. یعنی اصلا بگم که اگر در روزگاران گذشته ما ادبیات شفاهی با موضوعهای مختلفی داشتیم، الان هم از این نوع ادبیات با شکل جدیدی ساخته میشه. نمونه بارزش هم رسانه ها از در اینترنت، در پیامک ها، در شبکه های مختلفی که وجود داره، حالا از طریق اونها یه موضوعی ساخته و پرداخته میشه و در جامعه فراگیر میشه. یا مثلا فرض بفرمایید ادبیات شفاهی بیشتر محلی و منطقه‌ای هست. البته خب الان میتونیم بگیم که بیشتر درست محلی و منطقه‌ای است، اما محلی و منطقه امروز ما با روزگاران گذشته فرق میکنه. مثلا محلی و منطقه در ولایات و مناطق خراسان یه چیزی اتفاق میفتاد، اونجا فراگیر میشد، در آذربایجان یه چیز، در سایر مناطق ایران بزرگ یه موضوع دیگری. ولی الان دیگه این رسانه های جهانی که میگن دهکده کوچک جهانی، و من هم بارها در کلاس ها گفتم که بگیم نه، دهکده کوچک جهانی نه، بگیم که محل کوچک جهانی. دیگه دنیا دیگه یک دهکده نیست، بلکه هر جا که شما وایستادید از طریق در واقع تلفن همراهتون میتونید با دنیا ارتباط داشته باشید. موضوع های مختلفی دیگری در ادبیات شفاهی مطرحه و ویژگی های خاصی که داره گفتم در کتاب مفصلا آوردیم. ما اینجا این بحث رو فعلا خاتمه میدیم، چون بیشتر از این حجم بارگذاری صدا را در این سامانه ها نداریم. انشالله جلسه آینده دنباله مبحث انواعی ادبیات کودکان و نوجوانان رو از بخش ادبیات شفاهی و ادبیات عامه پیگیری میکنیم و نمونه های زیادی هم که در این کتاب از ادبیات مناطق مختلف آوردیم انشاءالله درباره اش توضیح میدیم. شما را به خدای بزرگ میسپارم و یادآوری میکنم که حتما از این فرصت ها استفاده کنید، مطالعه را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.